بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 22، سطر 16. الا ان هذا ليس بالحقیقت اسما مرادفا للعرض بل قولا یشره اسمه از یلتفت الى دلالت جزء جزء منه. یه مقایسه، بله من میخواستم از وسط شروع کنم که دیگه تکرار نکنم مطلب گذشته رو، یه ذره تکرار کنم ببین نده. بحث در این بود که فرق است بین علا موضوع و فعل موضوع. این رو همه قبول داریم که بین علل موضوع و فعل موضوع فرق. بعد گفتیم در علل موضوع بعضی ها معنای دومی هم گفتند، با اون که کون علل موضوع با مقول علی کثیرین مرادفند. ما معتقد شدیم کون علی موضوع یعنی محمولی که بر موضوع هم می شود، و گفتیم این محمول باید کلی باشه، جزئی نمیتونه باشه. چه موضوعمون کلی باشه چه جزئی باشه، محمول باید کلی باشه. ما کونه علی موضوع رو اینطوری معنا کردیم، اما بعضی هم کون المحمول علی موضوع رو یا کون اللفظ یهمل علی موضوع رو گرفتن، عبارت گرفتن از مقول علی کثیرین. قول اینا رو ذکر کردیم، بعد رسیدیم به اینجا که نمیتونید شما کون علی موضوع رو با مقول علی کثیرین مرادف بگیرید، چون دو تا اشکال پیش میاد، یکی بیفایده بودن، یکی هم تکلف، که اینا توضیح دادیم دیگه، لازم نیست تکرار کنیم. بعد کنهو کسی به ما گفت چطور در باب فعل موضوع شما ترادف قبول میکنید، در علل موضوع ترادف قبول نمیکنید؟ در فعل موضوع شما میگید الموجود فعل موضوع با عرض، این دوتا ترادف داره، الموجود فعل موضوع که تقریبا حالت شرحی داره، با عرض که مفرده، اینا با هم ترادف دارن. چرا شما در این باب عرض ترادف قبول میکنید و در باب کلی ترادفی رو که ادعا شد قبول نمیکنید؟ ایشون جواب داد که ما در باب عرض راه فرار داریم و در باب کلی اون راه فرار نداریم. من دیگه اینو تکرار نمیکنم، فقط دارم اشاره میکنم که تو ذهنتون بیاد بتونم وارد مطلب بشم. بعد این جواب اولی بود که داد که ما در عرض راه فرار داریم، در کلی راه فرار نداریم. جواب دوم اینه که اصلا در باب عرض ترادف نیست، این بحث امروز ماست، که اصلا در باب عرض ترادفی وجود نداره. الموجود فی موضوع با العرض ترادف ندارن، بلکه عرض می شود مفسر و معرف و الموجود فی موضوع میشه مفسر و معرف. این قول شارحه اونه، اون اسم، اینم قول شارحه، تدرف بینشون نیست. شاهد بر مدعا اینه که ما در الموجود فی موضوع جز جز رو دال میگیریم، میگیم الموجود دلالت میکند بر چی، فی موضوع دلالت میکند بر چی. یعنی که نهو ما این جمله رو تحلیل میبریم به دو چیز. وقتی تحلیل بردیم گفتیم این جزش این دلالت رو داره، اون جزش اون دلالت داره، این میشه یه مرکب، میشه یه قول، قول یعنی مرکب، در حالی که العرض مفرده، اجزا نداره که بگیم جزش دلالت میکنه. مگه حروف رو اجزایش بگیرید که حروف هم دلالت نداره؟ خود العرض یک کلمه است، یک دلالت داره، ولی الموجود فی موجود دو کلمه است، دو دلالت داره. پس الموجود فی موضوع چون دلالت جزءش با دلالت جزء دیگرش فرق میکنه قوله، یعنی مرکبه. اون علل رز اسمه، این مرکب که مرادف اون اسم نمیشه. بله این مرکب قول شارع بر اون اسمش. پس اصلا ما تعارف در باب عرض نداریم. اون چه در باب عرض داریم هرچی آدم مفسر و مفسر یا معرف و معرفه، یعنی قول شارعه و اسمه، یکی اسمه یکی قول شارعه، ترادفی نیست. این جواب دومیشون. سوال کرده بود چرا شما ترادف در باب کلی رو مشکل دار میبینید، ترادف در باب عرض رو مشکل دار نمیبینید؟ ایشون جواب اول داد که در باب عرض رای فرار داریم. حالا جواب دوم میده که اصلا تو باب عرض ما ترادف نداریم، پس اشکال شما بر ما وارد نیست که چرا در باب کلی ترادف رو مشکل دار دیدید، در عرض ندیدید. در عرض اصلا ترادفی نیست که بخواد مشکل دار باشه. این جواب دوم میشونه علاوه بر جواب اولی که جلسه قبل خوندید. حال جواب دوم متوجه کنید، صفحه 22 هستیم، سطح 16. الان هازا رو توجه کنید، اشاره به چیه؟ اشاره به الموجود فی موضوع اینه که در خط قبل آمد، گفتیم فی استعمال لفظ الموجود فی موضوع اینه که از کدم این الموجود فی موضوع اینه رو تو جمعه بذارید. حالا هازا اشاره داده به همین، به کل الموجود فی موضوع اینه. الان هازا یعنی الموجود فی موضوع این لیسه بالحقیقت اسمن مرادفن للعرز، اسمی نیست که مرادف باشد با اسم عرز. دوتا اسم مرادف نیست، یکی مرکب یکی اسمه. این مرکب قول شارعه بر او، بل قولن یشره اسمه او، بلکه الموجود فی موضوع این قوله، قول شارعه مرکبه که یشره اسمه او، شرح میدهد اسم عرز. چرا قول شارعه؟ چرا الموجود فی موضوع قول شارعه؟ چرا مرکبه؟ چرا قول شارعه؟ از یلتفت الى دلالت جزء منه، زمیر منهم مثل همون مرجعش همون مشارنه آزاست، یعنی الموجود فی موضوع التفات می شود به دلالت جزئی از این الموجود فی موضوع، در حالی که در اسم اینطور نیست. در اسم اینطور نیست که ما به جز جزش توجه کنیم، در قول شارعه و در مرکب اینطوره که ما به اجزا توجه میکنیم، هر جزئی رو دال میگیریم. اینجا هر جزئی دال الموجود دلالتی داره، فی موضوع دلالت دیگر. وقتی مرکب اینطوری بهش التفات میکنیم این دیگه اسم نمیشه، این قول شارعه میشه، قول شارعه بر اون اسم میشه. تا اینجا تموم شد. بعد یه نفر میاد باز به ابن سینا اشکال میکنه، میگه که همونطور که در باب عرض الموجود فی موضوع این را شارح گرفتی برای اسم عرض، بیا کونه علا موضوع این را هم شارح بگیر برای کلی. اونجا هم ترادف رو بذار کنار که این اشکالای جدی وارد نشه. یه نفر به ابن سینا میگه همین عملی که تو باب عرض کردی تو باب کلی بکن، تو باب کلی الکون علا موضوع این رو قول شارعه بگیر برای کلی، همونطور که الموجود فی موضوع این رو قول شارعه گرفتی برای عرض. اون با فی بود قول شارعه گرفتی برای عرض، این با علاست قول شارعه بگیر برای کلی. ابن سینا میگه نمیتونم قول شارعه بگیرم، الکائن علا موضوع این نمیتونه قول شارح باشه، قول شارح کلی المقول علا کثیرینه. الکائن علا موضوع قول شارح نیست. چرا؟ چون الکائن علا موضوع این دلالت مطابقیش المقول علا کثیرین نیست. اگه دلالت مطابقیش المقول علی کثیرین بود، همونطور که المقول علی کثیرین قول شارعه میشد برای کلی، الکائن علی موضوع هم قول شارعه میشد برای کلی، چون دوتا مرادف بودن، دوتا جمله بودن که دلالت مطابقیشون یکی بود. اگر یکی رو میتونستیم قول شارعه قرار بدیم، دومی رو قول شارعه قرار میدادیم. ولی الکائن علی موضوعین لازم دارد مقول علی کثیرین رو، به دلالت التزام دلالت میکند بر المقول علی کثیرین، نه به دلالت مطابقی. پس اگر المقول علی کثیرین رو قول شارح گرفتیم برای کلی، نمیتونیم ادعا کنیم که الکائن علی موضوع هم قول شارح هست برای کلی. پس در عرض تونستیم اون مرکب رو قول شارح برای اسم قرار بدیم، در کلی نمیتونیم این کار رو بکنیم. در کلی قول شارح المقول علی کثیرین هست، این درست، ولی الکائن علی موضوع، این که علی مورد اختلاف ما، این جمله دومه، اینو نمیتونیم قول شارح بگیریم. چرا؟ چون دلالت التزامی دارد بر اون قول شارح، نه دلالت مطابقی. اگر دلالت مطابقی داشت بر المقول علی کثیرین که قول شارح، ما الکائن علی موضوع رو هم قول شارح میگرفتیم. اما چون الکائن علی موضوع به دلالت التزامی المقول علی کثیرین رو لازم دارد و دلالت التزامی دارد بر المقول علی کثیرین، نمیتونیم بگیم چون المقول علی کثیرین قول شارح هست پس این المقول علی موضوع هم قول شارح هست. المقول علی موضوع یا الکائن علی موضوع نمیتونه قول شارح باشه. وقتی قول شارح نشد، نبا کلی ترادف دارد، نه با المقول علی کثیرین ترادف داره. و اگر شما برش ترادف قائل بشید، دوتا اشکالی گفتیم وارد میشه. معمل کلی، این عمل کلی نه با سرخط نوشته میشد. دنباله بحثه. در عرض تونستیم که قول شارح بگیریم، اما در کلی نمیتونیم. اما کلی فإنما یعنی فقط، یشره اسمه قول کلمه قول کثیرین، یه دونه قول شارح بیشتر نداره. فقط یعنی فقط هم یه دونه قول شارح شه، المقول علی کثیرین قول شارح. اما ببینید المقول علی کثیرین رو مصحح برده تو جیومه گذاشته. خوب بود المقول علی موضوع اینه که پشتش آمده اونم تو جیومه میذاشت. من گذاشتم تو جیومه، شما بذارید خوبه. یشره اما کلی فإنما یعنی فقط، شرح اسم کلی قول تو المقول علی کثیرینه. اما المقول علی موضوع، این المقول علی موضوع اسمون، این اسم قول شارح نیست. لهو معنن، اسمیست که این صفت دارد، برای این اسم معنایی وجود دارد. زمین لهو رو به خود اسم برگردونید، لهو معنن صفت بگیرید. این المقول علی موضوع اسمیست که این اسم این صفت دارد، لهو معنن، دارای معنایی است، دارای معنای مطابقی است، که لازم این معنا مقولون علی کثیرینه، نه معنای مطابقی، معنای التزامیش المقول علی کثیرینه. این اسم دارای معنایی است که یلزمه، یعنی لازم این معنا میباشد، ان یکون مقولن علی کثیرین، ان یکون مقولن علی کثیرین لازم این معناست، خود این معنا نیست. پس المقول علی موضوع با المقول علی کثیرین لازم و ملزومن، مرادف نیستند، یکی نیستند. که اگر مقول علی کثیرین شارح بود، مقول علی موضوع هم شارح بشه. پس مقول علی موضوع شارح نیست، المقول علی کثیرین فقط المقول علی کثیرین شارح. خب به چه دلیل میگید که المقول علی کثیرین لازم المقول علی موضوع اینه؟ لازم بودنش به چه دلیل؟ حالا مرادف بودن رو رد کردید، قبول نکردید، لازم بودن ادعا میکنید، به چه دلیل میگید لازمه؟ میگه به همون حجتی که به اون حجت اشاره کردیم. در کجا اشاره کردیم؟ در همین صفحه دهم. الان ما در اینجا صفحه چندم؟ 18 این بلحجت لکی و من از 18-8 خط برگیده دقیق سطر دهم. لأن عبارت میخونم، لأن لهو جزئیات به فعل او به قوت یقال و علیه الکلی حاضر کن. این دلیل ما بود، دلیل ما این بود که این اون که مقول علی موضوع اینه، این که مقول علی موضوع اینه محمول، جزئیات بالفعل دارد یا جزئیات بالقوه دارد، چه نسبت به این جزئیات به این مقوله علا موضوع میزون کلی، چون موضوعات دارای افرادند، حالا یا بالقوه یا بالفعل، و این محمول هم داره بر اون افراد هم میشه، ما میتونیم بگیم این محمول کلیه. پس مستقیم نمیتونیم بگیم این موضوع علا موضوع المقول علا موضوع کلیه. باید با این با توجه به این استدلالی که کردیم بگیم المقول علا موضوع لازم دارد کلیت رو، و کلی لازم این المقول علا موضوعه. با اون حجتی که در سطر دهم گفتیم ثابت کردیم که المقول علا موضوع این لازم دارد المقول علا کثیرین رو، نه مطابق با المقول علا کثیرین. تا اینجا روشن. بعد برمیگرده میگه اما پس ترادف رو در باب کلی نتونستیم درست کنیم، اما در باب عرض ترادف رو درست میکنیم. من در جلسه قبل گفتم ایشون در اونجایی که من اول بحث امروز خوندم گفت ترادف نیست، در باب عرض گفت ترادف نیست، گفت اون الموجود فی موضوعن قول شارع هست برای عرض، نه مرادف هست با عرض، ترادف رو نفی کرد. اما در اینجا میگه عمل موجود فی موضوعن فهو قول مرادف لاسم العرض، الموجود فی موضوعن رو قول میگیره، مرکب میگیره، ولی مرادفش میکنه با اسم عرض. اسم عرض اضافهش اضافه بیانی است، مرادف است با اسمی که عبارت است از عرض. خب این ایشون در سه خط قبلی که من اول بحث خوندم در باب عرض ترادف انکار کرد، حالا در اینجا داره ترادف ادعا میکنه. این اشکال هست، چرا اونجا ترادف رد کردی اینجا ترادف اثبات کردی؟ جوابش من در جلسه گذشته گفته بوده، گفتم این الموجود فی موضوع این رو دو جور میشه لحاظ کنید، یکی این که مجموعش رو حساب کنید نه جز جز، جز جز حساب کنید مرکب میشه، میشه قول شاره. مجموع نگاه کنید و الموجود فی موضوع این یه مجموعه بگیرید میشه مرادف با عرض. این چون اونجا که ترادف رو رد میکنه میگه از یلتفت الى دلالت جز این جز این منه، یعنی الموجود فی موضوع این رو مرکب قرار میده، مجموعش رو یه چیز نمیگیره، الموجود رو جدا میکنه، فی موضوع رو جدا میکنه، هر کدوم رو دال جدا میگیره، نتیجه این میشه که مرکبیست و قول شارحیست برای عرض. اونجا ترادف این کار میکنه. اینجا که میگه الموجود فی موضوع این درسته تعبیر به قول میکنه، ولی الموجود فی موضوع این رو یک مجموعه میگیره، این یک مجموعه رو با اسم عرض مرادف میکنه، اشکالی نداره. حالا برای ترادف مثال میاره، البته هیچ ایرادی هم نداره که ما این توجیهم که من کردم نکنیم، اینجور بگیم قول شارع، بازم همین توجیه قول شارع معنای عرضه، یعنی عرض معناش اینه که شیئی کامل باشد شیء دیگر در او حلول کند، این معنی عرضه. این الموجود فی موضوع اینم همینو میخواد بگه، عرض چیزیست که در یه موضوع موجود میشه، یعنی حلول میکنه در یک موضوع بی نیاز. اینطور هم اگه معنا کنید بازم ترادف میتونه درست باشه، ولی خب درست نیست، اینو همینو میگه، ولی ترادف اونجاییست که یکی مفسر دیگری نباشه، هر دو یکسان دلالت کنند، این ترادفه، دو تا لفظ هر دو بر یه معنا دلالت میکنه، نه یکی بر یه معنا دلالت میکند یکی بر تفصیل اون یه معنا دلالت میکند. اگر یکی بر معنای اجمالی دلالت کند یکی بر تفصیلی دلالت کند ترادف نمیشه. اینجا یکی میشه مفسر یکی میشه مفسر، ولی در این حال ابن سینا میگه که اگر مجموع ببینیش دلالت جزء این جزء این رو لحاظ نکنی، میتونی بگی این مرکب با اون مفرد تردف داره. بله؟ بله، اگر شما مجموع یه اسم بگیرید ترادف درست میشه. بله، در هر معرف و معرفی اگر مجموع رو یکی بگیرید ترادف میشه. مثلا انسان و حیوان ناطق، حیوان ناطق اگه حیوانش رو جدا معنا کنید، ناطقش رو جدا معنا کنید، اینجا قول شاره. اگر حیوان ناطق رو هم رفته یه چیزی بگیرید با انسان میشه مرادف. فإن الأرضية ليس معناها، معنای ارضیت این است، فقط این است که ان يكون لشيء وجود في موضوع، شيء وجود في الموضوع داشته باشه میشه ارض. حالا موضوع چیه؟ یا الموجود في الموضوع چیه؟ ایشون میگه بعدا در فصل بعدی معنا میکنم. و يكون المعني بالموجود، معنی یعنی مقصود، آن چه قصد شده به موجود في الموضوع، یکون ما نقرره بعدو، اونی که ما بعدن بیانش میکنیم در فصل بعدیشون بیان میکنه که مراد از موضوع عرض چیست، چون میخواد بحث مقولات دیگه، میخواد عرض رو تعریف کنه، باید موضوع رو به ما بشناسونه تا بعدن بتونه الموجود فی موضوع رو که تعریف عرضه ذکر کنه. تموم شد این بحث. و استقرر هازا، هازا یعنی چی؟ ما بیان کردیم که فرق است بین المقول علا موضوعین و الموجود فی موضوعین، این دوتا فرق داره. حالا ظاهرش نگاه کنید، یکی المقول داره، اون یکی دیگه الموجود داره. اونی که المقول داشت علا داره، اونی که الموجود داشت فی داره. ظاهرش نگاه کنید با هم فرق داره، ولی باطنن هم فرق دارند. ایشون میخواد الان از حرف گذشته، از فرقی که گفت نتیجه بگیره. نتیجه ای که میخواد بگیره اینه که اون ما لیس مقولا علی موضوع چیست، ما لیس به موجود فی موضوع چیست. تا حالا مقول علی موضوع رو گفت، حالا ما لیس مقول رو میخواد بگه. تا حالا الموجود فی الموضوع رو گفت، حالا ما لیس موجود فی الموضوع رو میخواد بگه. المقول علی موضوع گفت چیه؟ گفت کلیه، توضیح داد دیگه، گفت چه موضوعتون کلی باشه چه موضوعتون جزئی باشه، المقول علی موضوع این کلیه. پس اونی که لیس المقول علی موضوع این جزئیه. اگر المقول علی موضوع کلیست، اونی که لیس المقول علی موضوع میشه جزئی. این روشنه. الموجود فی موضوع این رو گفت عرضه، پس اونی که لیس الموجود به موضوع میشه جوهر. این داره برداشت میکنه از حرف قبلش، بین المقول علی موضوع و الموجود فی موضوع فرق گذاشتیم، بین تا فرق گذاشتیم، بین لیسه هاش هم میخوام فرق بذاریم. ما تا حالا اثباتی هاشو معنا کردیم، حالا میخوام نفی هاشو معنا کنیم. المقول علی موضوع رو گفتیم، حالا ما لیس مقولا علی موضوع رو میشه. اونجا گفتیم کلی، اینجا میگیم جزی. الموجود فی موضوع رو گفتیم، حالا ما لیس به موجود فی موضوع رو میخوام بگیم. اونجا گفتیم عرض، اینجا میگیم جوهر. و از قد تقرر رازا فنقول این ما لیس من الاشیاء مقولا علی موضوع و الجزی، از بین اشیاء اونی که مقول علی موضوع نیست جزیست، و بالعکس جزئی هم اونیست که لیس مقولن علا موضوع. پس ما لیس مقولن علا موضوع شد جزئی، ما هو بل جزئی هم شد لیس مقولن علا موضوع که قبلا عرض کردم بین این دوتا میخواد دوتا موجبه کلیه درست کنه تا بیان کنه اینا با هم تساوی دارن، یعنی جزئی با ما لیس مقولا الان موضوع تساوی داره، چون تساوی دارن دوتا موجبه کلی صدق میکنه که در یکی الجزئی موضوعه، در یکی ما لیس مقولا الان موضوع موضوعه، که در تساوی هم قبلا گفتیم در تساوی هم این چنین دو کلی باید صادق بشه، اینجا صادقه. و ما لیس به موجودن فی موضوع این فهو الذی نسمی الجوهر، اینو میگیم جوهر دیگه، نگو و بالعکس ما لیس به موجودن فی موضوع فهو الذی نسمی الجوهر، بالعکسش نگفت که کل جوهرن فهو لیس به موجودن فی موضوع، در حالی که ما اینطوری تو ذهنمون هست که کل جوهرن لیس به موجودیم فی موضوع. من گمان میکنم علت این که عکسش رو نگفت این باشد که در مثل عقول که جوهرند صدق نمی کنه که موجود فی موضوع نیستن، اونا اصلا سالبه به انتفاع موضوع ندارند که بخوام بحث کنیم موجود فی موضوع هن یا نه. پس جوهری داریم که اصلا موضوع نداره، جوهری داریم که شأن موضوع داشتن داره ولی فی موضوع نیست، یعنی چون تو عالم ماده زندگی میکنه، مثل صورت، صورت فی هست ولی فی موضوع نیست، چون موضوع یعنی محل داره ولی فی موضوع نیست، اون محلش موضوع نیست. اما یه چیزی هست که اصلا موضوع نداره، مثل خود جسم، مثل مجردات. این چون دو جوره نمیگه کل جوهرن فهو ما لیس به موجودن فی موضوع، بلکه بعضی جوهر هستن که اصلا موضوع ندارن، نه لیسه به موجودن فی موضوع. شاید به این مناسبت عکسشو نگفته، ما لیسه به موجودن فی موضوع جوهر هست، ولی نمیشه کل جوهر رو گفت ما لیسه به موجودن فی موضوع، بلکه بعضی جوهر ها لیسه لهو موضوع، نه به موجودن فی موضوع. دقت میکنی چی دارم عرض میکنم؟ شاید به این مناسبت بالعکس رو نگفت، سالبه انتفاع موضوع، ولی این اصلا موضوع نیست. یعنی ببینید اگر ما میخوام در این جمله دوم عکس به کار عکس رو بیاریم چی میگیم؟ کل جوهرن فهو ما لیس به موجودن فی موضوع، این صورت رو شامل میشه که جوهریست که لیس به موجودن فی موضوع، ولی عقل رو شامل نمیشه، جسم رو شامل نمیشه. درسته اینها ما لیس، اینا ما لیس به موجودن فی موضوع هستن، ولی در واقع قبل از این که ما لیس به موجودن فی موضوعشون در براشون صد کنه، ما لیس لهو موضوع صد میکنه، لیس لهو موضوع حتی یکون فی موضوع. پس این در مثل بقیه جواهر غیر از صورت باید بگیم کل جوهرن لیس لهو موضوع، نه لیس به موجودن فی موضوع. برای در صورت میتونیم بگیم، چون عکسش عرض کردم خیلی صادق در نمیاد، یه تسامحی توش هست، ایشون بالعکس پشت این نگفت، ولی در اون جمله اول بالعکس گفت، چون تسامحی دیگه توش نیست. کل جزئین فلیس مقولن علا موضوع، درسته کل مقولن علا موضوع جزئین که درست، کل عکسشو داریم میگیم، عکسش کل جزئیان لیس مقولا علی الموضوع، اینم درست، هیچ تسامحی نیست. ولی در جوهر میتونیم بگیم کل ما لیس به موجودن فی موضوع فهو جوهرون، اما کل جوهرن لیس به موجودن فی موضوع نیست، بلکه بعض جوهر لیس به موجودن فی موضوع، بعضی جوهرم لیس له موضوع حتی یکون موجودن فی موضوع. این تموم شد بحث. بحث بعدی، ما در محمول فقط یک شرط کردیم، این توجه کنید بحثی طولانی، از اینجا شروع میکنیم خیلی هم طول میکشه. ما در محمول یک شرط بیشتر نکردیم، در محمول این چنین گفتیم که باید کلی باشد، نگفتیم کلی ذاتی باشد یا کلی عرضی باشد، اجازه دادیم ذاتی باشد یا عرضی باشد، فرامون فرقی نمیشه. محمول فقط باید کلی می بود، اما ذاتی باشد یعنی مقوم موضوع باشد، یا عرضی باشد یعنی عارض بر موضوع باشه، اینو شرط نکردیم، اجازه دادیم هر دوش باشه. اما قومی گفتند محمول هم باید کلی باشد هم باید ذاتی یعنی مقوم موضوع باشد. اگه عرضی باشد مقول علی موضوع نیست، بلکه موجود فعل موضوعه. دقت کنید، بلکه موجود فعل موضوعه. عرضی رو گفته موجود فعل موضوع، ابیض رو ما محمول گرفتیم، اون محمول نمیگیره. علی موضوع رو داشت صادق نمیدونه، میگه ابیض مقول علی موضوع نیست. چرا؟ چون مقوم نیست. بله، اگر ابیض رو شما هم کنید بر بیازها به حیث بیاز بودنشون، بر ابیضها به حیث بیاز بودنشون، بله اونا میشن مصداق بیاز، مصداق ابیض، مصداقی که ابیض مقوم اوناست. اونجا میتونید ابیض رو محمول بگیرید، اما دیگه اونجا ابیض عرضی نیست، بلکه مقوم و ذاتیه. پس در همه جا محمول باید کلی و مقوم باشد. اگر محمول کلی بود ولی مقوم نبود بلکه عرضی بود، اینجا نگید المقول علی موضوع، بگید الموجود فعل موضوع. تا اینجا روشنه؟ ابن سینا میگه که الموجود فعل موضوع عرض است، ابیض عرض نیست، ابیض عرضیه. عرض در مقابل جوهره، ولی عرضی در مقابل ذاتیه، نه با هم فرق میکنند. عرض الموجود فی موضوع هست، ولی عرضی الموجود فی موضوع نیست. عرضی یعنی ابیض خودمون جسمه، الجسم ابیض، ابیض خود ابیض تو جسم نیست، بیاض تو جسم است، ولی ابیض تو جسم نیست، ابیض خود همون جسمه. حمله علی موضوع شده، نه موجود فعل موضوع بشه. بله این آقایون چون فرق بین عرض و عرضی نگذاشتند، اینو دقت کنید این مهمه، چون فرق بین عرض و عرضی نگذاشتند، همانطور که عرض رو الموجود فی موضوع دیدند و درست دیدن، عرضی رو هم الموجود فی موضوع دیدن و غلط دیدن. عرضی الموجود فی موضوع نیست، ولی اونا چون عرضی رو با عرض یکی دیدن، گفتن چون عرض الموجود فی موضوع هست، پس عرضی هم که همان عرض است الموجود فی موضوع این هست. در حالی که اینطور نیست، عرضی با عرض فرق داره، عرضی در مقابل ذاتیه، عرض در مقابل جوهره، با هم فرق میکنن، مقابلشون نشون میده فرق میکنن. جوهر با ذاتی فرق میکنه، پس مقابل جوهر که عرض است با مقابل ذاتی که جوهری است که عرضی است فرق میکنه. اینا چون فرق متوجه نشدن، این شرط رو کردن که در محمول یا به قول خودشون در المقول علی موضوعن، در المقول علی موضوعن دو تا شرط گفتن، ما فقط شرط کلیت رو گفتیم، اونا شرط کلیت و مقوم بودن رو هم اضافه کردن، شرط مقوم بودن هم اضافه کردن. علتش همین اشتباه بوده، همین که فکر کردن عرضی با عرض مساویه. ابن سینا دیگه بحث فی موضوع و علی موضوع رو رها میکنه، میره سراغ عرض و عرضی، که اینا فرق داره یا نداره، عرض و عرضی فرق داره یا نداره. قول این آقایون رو نقل میکنه، بعدم رد میکنه که عرض میکنم طولانیه بحث. حالا من این قسمت اولیشو بخونم. ثم ان قوما اشترطوا در المقول علی موضوع، این المقول علی موضوع تو گیومه نوشته باشه خوبه، در المقول علی موضوع ما یه شرط کردیم و اون کلیت بود، اینا علاوه بر شرط ما شرط دیگه هم گفتن و اون نیست که ان یکون ذاتی ان مقوما للماهیت، ماهیت یعنی اون موضوع، ماهیت در اینجا به معنی موضوع. این مقول علی موضوع باید ذاتی ماهیت موضوع هم باشد، ذاتی ماهیت یعنی ذاتی ماهیت موضوع. ولی در الموجود فی الموضوع شرط کردن که عرضی باشد. الموجود فی الموضوع ما شرط میکنیم عرض باشد، اینا شرط کردن عرضی باشد. چرا؟ چون عرض اندهم و عرضی اندهم شاین واحد، عرض و عرضی یه چیز گرفتن. چون عرض و عرضی یه چیز گرفتن، ناچار شدن که الموجود فی موضوع را که مربوط به عرض است مربوط به عرضی کنند، در حالی که ما قبول داریم این الموجود فی موضوع مربوط به عرضه، یعنی قبول نداریم که مربوط به عرضی باشد. و این کان کثیر ما یختلفان، یعنی ولی اون که در بسیاری از جاها عرض با عرضی اختلاف داره، ولی این اختلاف به ذهنی این آقایون نرسیده، لذا با صرف نظر از اختلاف عرض با عرضی رو یکی گرفتند، در حالی که در بسیار جاها فرق دارند. و این کانه کسی رم و یختلفان، یختلفان زمینش برم گیده به عرض و عرضی. ولی فلم یختر لهم، یعنی بر این قوم فی هاز المکان، در این بس ولو در جای دیگه متوجه شده باشن، ولی تو این بس متوجه نشدن کسرت اختلاف این عرض و عرضی رو. لم یختر لهم به بالین، یعنی این کسرت اختلاف به دل اینها نیفتاد و متوجه نشدن که عرض و عرضی فرق داره، لذا حکم کردن که الموجود فی موضوع باید عرضی باشد، در حالی که باید میگفتن عرض باشد، گفتن عرضی باشد، چون فرقی بین عرض و عرضی نذاشتن. این کثرت اختلاف عرض و عرضی را متوجه نشدن، لذا فرق نذاشتن، ولی ما معتقدیم به کثرت اختلاف. آیا همه جا عرض و عرضی مختلفن یا به قولشون کثیر ما؟ به ظاهر به نظر میرسه که همه جا مختلفند، عرض قابل هم نیست، باید فی باشد نه علا، ولی عرضی قابل هم هست. یکی هست یکی نیست، بنابراین اختلاف بینشون اختلاف کلیه، نه اختلاف کثیر مایی. همه جا عرض غیر عرضی است و همه جا عرضی غیر عرض، چرا ایشون کثیر ما میشه؟ اینجا را من گمان میکنم در حمل اشتقاقی منظورشه. در حمل اشتقاقی شما عرض رو هم میکنید، حمل اشتقاقی قبل از اینکه بشه حمل متباطی، یه وقت مشتق ازش میارید میشه ابیاس، یه وقت زو میارید میشه زو بیاز، این هم در این صورت دیگه اشتقاقی نیست، حمل متباطیه. یه وقت میگید زیدان عادلون یا زیدان زو عدلونی میشه متباطی، ولی اونجایی که شما حملتون حمل اشتقاقیه زیدان عدلون، اونجا عرض علا موضوعه نه، الموجود فی موضوعه نیست، علا موضوعه نه، اونجا عرضی با عرض فرق نکرده در حمل اشتقاقی، ولی حمل اشتقاقی حملیست کم، موارد کم، برای مبالغه موارد خیلی کمیه، بنابراین در بسیاری از جاها عرض قابل حمل نیست، عرضی قابل حمل هست. اینجا فرق بینشون هست، اون جایی که یکی قابل حمل یکی قابل حمل نیست فرقه، و در کسی از موارد این هست. پس عرضی همه جا مقبول علاست، ولی عرض در موارد نادری مقبول علاست، در موارد کثیری موجود فیست. روشن میشه چی از میکنم دیگه؟ بنابراین کثیر ما بین این عرض و عرضی اختلافه، قلیل ما پیش میاد که اختلافی نباشد. همون اختلاف کثیر ما اجازه نمیدهد که ما این دوتا رو یکی حساب کنیم، پس قول این گروه مردوده که این دوتا رو یکی حساب کردن. روشن مطلب. بخونم یه ذره دیگه بخونه ببینه داره فعلا حکمو، این داره همون مطلب رو توضیح میده، من از رو میخونم، چیزی خارجی نداره. این سه خطه، این سه خطه از رو میخونم. فعلا یعنی این قوم، حکمو به این که ابیز ازا قیله یعنی همله الهازشه الابیز، اگر ابیز رو بر این جسم ابیز هم کردید، لم یکون مقولن الا موضوع بل یکون موجودن فی موضوع. این همه روشن با توضیحات گفتن، دیگه توضیح نمیخواد. از زن نوزی را گمان کردن که ابیز موجود فی موضوعه. چرا این گمان کردن؟ زیرا گمان کردن ابیز عرضه، چون فکر کردن ابیز عرضه و هر عرضی فی موضوعه، پس ابیز هم فی موضوعه. وقتی گفتن فی موضوعه، گفتن پس موجود فی موضوعه، مقول علا موضوع نیست. خلط کردن بین عرض و عرضی، حکم عرض رو به عرضی دادند. بلکه ایشون میگه از این هم تجاوز کردن. حالا بحث در عرض بود و عرضی، اینا در کلی هم همین شرط کردن. گفتن کلی به اون امری گفته میشود که دارای مصادیق باشد یک، و مقوم مصادیقش باشد دو. در کلی هم شرط کردن مقوم بودن رو، که این دیگه اضافه بر اون قبله. در قبل گفتیم در المقول علی موضوع شرط کردن مقوم بودن، در المقول علی موضوع یعنی در این جمله، در صدق جمله شرط کردن کلی بودن رو، که ولی مقوم بودن رو. حالا میخوام بگیم در کلی هم، در لفظ کلی هم شرط کردن مقوم بودن رو، نه فقط در المقول علی موضوع این شرط کردن کلی بودن رو، مقوم بودن رو، بلکه در کلی هم شرط کردن مقوم بودن رو. گفتن اگر چیزی مقوم نبود کلی نیست. تا حالا میگفتن اگر چیزی مقوم بود المقول علی موضوع این نیست، حالا میگن اگر چیزی مقوم نبود کلی هم نیست. بل جاوز و هازا، از این مطلب تجاوز کردن، پیش رفتن، رسیدن به این که بگوین الکلی هو المقوم لماهیت شی، و نتیجه گرفتن فکرن غیره او لیسا به کلی، یعنی غیر مقوم، گویا غیر مقوم پیشون اصلا کلی نبود. خب این مطلب تموم شد، رأی اینها رو گفت. حالا بر فلنور لفظ بعضی مقدمیم میخواد تصریح بعضی از این قوم رو ذکر کنه، کلام او رو بیاره و ثابت کنه که این کلام غلطه. انشالله این رو در جلسه آینده میگیم. پس قولشون رو مطرح کردیم و توضیح دادیم، حالا تصریح به این قول هم انشالله فردا بیان میکنیم و بعدم اشکال میکنیم. ولی نه، ابیاز کلیه برای جسم، مقاوم جسم نیست، افراد خودش. بله کلی، ما کلی داریم که مقاوم افراد نیست، مقاوم موضوعات نیست، مثل ابیاز مقاوم جسم نیست، ولی کلی هست. اینا گفتن نه، کلی فقط باید مقوم باشه، یعنی شما ابیاز رو فقط باید هم کنید بر افرادی که بیاز دارن، نه بر افرادی که جسمن، بر افرادی که حیوانه، بر افراد به ماهو و ابیاز، ابیاز رو هم کنید، والا ابیاز کلی نمیشه. اینجوری گفتن. حالا ببینیم حرفشون چی، انشالله رسیدگی میکنیم توضیح میدیم.